خدمت همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که روزتون به خیر و به میل باشه انشالله. خدمت شما عرض بکنم که در خدمت جناب آقای ایزد پناهی هستم و قرار هست گفتگو بکنیم در ارتباط با اینکه چند جزء قرآن رو حفظ کردن و اصلا از خودشون بپرسیم که چه اتفاقی افتاده تو این سالها. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو تهران، در خدمت هستم.
آقا اسم کوچیکتون رو هم به ما بگید، کامل معرفی بفرمایید و از چه سالی شما تلاوت رو آغاز کردید و حفظ رو؟
من هادی ایزد پناهی هستم، متولد اسفند 1360 و از اونجایی که پدرم معلم قرآن مدرسه بودن و فضای خانوادهمون فضای قرآنی بود به نوعی، من هم از سنین کودکی شاید حدود کلاس سوم چهارم دبستان بودم که سر صف مدرسه تلاوت انجام دادم و اونجا بود که دوروبری ها و اولیای مدرسه تشخیص دادن که مورد مناسبی هم برای اینکه تو این مسیر هدایت بشم. دیگه کم کم رفتیم به کلاس های قرآنی مساجد و توی مدرسه اساتیدی که بودن راهنمایی کردن. دیگه از همون سنین شروع کردم به تلاوت قرآن، تلاوت‌های مجلسی بیشتر، و سعی می‌کردم که این اواخر مخصوصا این 7-8 سال اخیر تلاوت‌هایی رو که انجام میدم در مجالس اینها رو از حفظ انجام بدم، یعنی از قبل آیات رو حفظ کرده باشم. مجموع قطعاتی که تا به حال حفظ کردم و در مجالس تلاوت میکنم شاید چیزی در حدود 7-10 جزء از قرآن بشه. به صورت پیوسته قرآن رو حفظ نیستم، ولی در مجالس قرآن رو از حفظ تلاوت میکنم.
جناب آقای عزت پناهی، اشاره کردید که متولد 1360 هستید. ذهن من در واقع پرتاب شد به سالهایی که جناب آقای جواد فروغی، اگر یادتون باشه، بله، الگوی خیلی از آقا پسرها بودن در حفظ قرآن. خاطره چیزی دارید برای ما بفرمایید؟
خب آقا جواد فروغی که حقیقتاً یک جلوه‌ای از اون هنر معنوی تلاوت بودن که خیلی ها رو مجذوب خودشون کردن. ما هم اون موقع ها خب نگاه میکردیم تلویزیونو، ایشون خیلی با حس و حال میخوندن. شاید یکی از دلایل جذب ما به تلاوت قرآن هم همین افرادی بودن که توی تلویزیون اون موقع تلاوت انجام میدادن. بعدها من دیدم که آقای جواد فروغی به حمدالله جور دیگه‌ای شروع کردن به کار قرآنی، تبلیغ قرآنی رو به چند زبان زنده دنیا به حمدالله دنبال کردن. لابلای تلاوتشون شروع میکنن مباحث رو به زبانهای مختلف بیان میکنن و سفرهای تبلیغی زیادی هم داشتن. الحمدالله به بار نشست اون تلاشی که خود ایشون داشتن و اطرافیانشون داشتن، خدا حفظشون کنه.
آقا برای ما بفهمید که این انگیزه در شما شکل گرفت برای هدایت در این مسیر، یا نه چون دوست داشتید سر صف میخوندید، خانواده، دوستان، آشنایان تشویق میکردن، شما رو علاقه مند شدید؟
خب ببینید، اون زمانهایی که ما توی این جلسات و مساجد شرکت میکردیم حقیقتا یه فضای معنوی خاصی حاکم بود به جامعه. یعنی ما خیلی از جانبازای عزیزمون رو داشتیم که تو مساجد فعالیت‌های فرهنگی انجام میدادند. خود این ارتباط با این عزیزان خیلی به ما انگیزه میداد و یه پشتوانه معنوی بود که ما بیشتر تلاش بکنیم تو این مسیری که هدایت شدیم بتونیم موفق تر باشیم. به نظرم این انگیزه اصلی رو اون فضای اون موقع کشور و جامعه به ما میداد که به حمدالله تو این مسیر بیفتیم.
چقدر هم عالی. حالا میخواییم از شما این گونه بپرسیم، آیا در مواجهه با رویدادهای روزانه، مواجهه با مشکلات، اتفاقات روزمره، حفظ قرآن، تلاوت قرآن، تورق قرآن و خوندن قرآن، حالا ممکنه روزانه انجام بشه، ممکنه هفته انجام بشه، چقدر کمک میکنه به شما؟
خب ببینید، من میخوام با اجازه شما استناد بکنم به یه آیه از خود قرآن که در سوره معرکه رد داریم، الا بذکر الله تطمئن القلوب. من اینو حقیقتا تو زندگیم دیدم، یعنی شاید باورتون نشه، همین روز گذشته بود که یه مقدار مسائلی پیش اومد برای من و یه مقدار سینم سنگینی کرد که چطور میتونم این مسائل رو حل بکنم برای خودم. شروع کردم همین آیه رو خوندن، باورتون نمیشه، واقعا قلب من سبک شد و آروم شدم و تونستم به هر حال در اون چند دقیقه‌ای که این آیه رو تلاوت می‌کردم این آرامش خودم رو دوباره پیدا بکنم. یکی از اثرات مهم همنشینی با قرآن اون آرامشیه که به انسان میده و به هر حال مفاهیمش هم که انقدر بلند هست میتونه انسان با برداشت این مفاهیم توی کارکردهای روزانش، تو کارهای روزانش خیلی استفاده بکنه از این مفاهیم.
درست. اگر بپرسم که روزانه قرآن میخونید یا هفتهی، فکر میکنم سوال جالبی نباشه، چون شما قطعا هر روز این کار رو انجام میدید، خواسته یا ناخواسته. بالاخره حافظتون هم پر شده از آیات کلام الله مجید. روزتون رو چجور آغاز میکنید؟ چشتون رو که باز میکنید چیکار میکنید؟
اینقدر این هنر معنوی تلاوت برای ما جذاب هست، خب آمیخته موسیقی و این آیات نورانی هست که باعث میشه ما این جذابیت دیگه ما اینو رهاش نکنیم. حقیقتا خیلی از قاریای قرآن مثل من لحظه به لحظه تلاش میکنن که زمزمه بکنن آیات رو با الحان زیبا، با این موسیقی قرآنی که به هر حال این جذابیت خاص رو داره، تلاش میکنن همیشه این زمزمه رو داشته باشن، هم از جهت فنی و هنری بتونن این قابلیت رو در خودشون ارتقا بدن و همین که از این معنویت آیات هم بهره ببرن.
ما نگفتی چی کار میکنید، چجوری آغاز میکنید، با چه سوره ای آغاز میکنید؟
من خودم معمولا سعی میکنم که ابتدای روز آیت الکرسی رو بخونم موقع بیرون اومدن از منزل و آخر شب هم که خب سفارش شده خوندن معوذتین، سوره های ناس و فلق، معمولا قبل از خواب این دوتا سوره رو میخونم. کمترین حدی که قرائت قرآن انجام بدم تو روز همین حد هست، که بیشتر میشه که کمتر نمیشه.
درست میفهمم. آقا رتبه قرآنی دارید شما؟ قاری قرآن هستید، تلاوت میکنید، حفظ قرآن دارید؟ توضیح بدید یه ذره برای ما.
چشم. خدمتتون که من بهترین رتبه‌ای که کسب کردم در مسابقات رتبه اول دانشجویان کشور بوده. البته برمیگرده به حدود 7-8 سال پیش، سال 92 بود و یکی دو تا رتبه های مشابهی که در همون سالها باعث شد که به من اجازه بدن در آزمون اعزام به حج شرکت بکنم. معمولا هر ساله یک کاروان قرآنی رو به عصه رهبری و شورای عالی قرآن اعزام میکنن به حج و من در آزمونی که سال 93 شرکت کردم برای حج 94 پذیرفته شدم و الحمدلله همراه بودم با کاروان قرآنی حج 94 که البته اون حادثه تلخ منا هم در حج 94 واقع شد. من هم حاضر بودم در اون جمع و به الحمدلله با اعضای کاروان قرآنی که اون عزیزان هم به درجه شهادت رسیدن، ما 20 نفر کاروان قرآنی رفتیم و 15 نفر برگشتیم. 5 نفر از عزیزانمون اونجا شهید شدن. انشالله که خدا درجاتشون رو متعالی بکنه.
انشاءالله روحشون شاد باشه. یادی بکنیم از جناب آقای کارگر که چقدر صوت زیبای ایشون همچنان در همه روزها و ایام سال ماندگار شده و چقدر زیبا زیبا میخوندن و تلاوت میکردن. درست اشاره کردید. پرداختید به در واقع حج. خاطره دارید؟ خاطره قرآنی؟
بله، اتفاقا از همین شهید عزیزمون که اسمشون رو آوردید، چون توی اون 2-3 هفتهی که ما با هم بودیم ارتباط نزدیکی بینمون به وجود اومد. حتی از درب منزل ما، ایشون از مشهد اومدن تهران، از درب منزل ما حرکت کردیم و با هم همراه بودیم حتی توی هواپیما و جاهای دیگه حج ابراهیمی. برای من خیلی جالب بود با وجود اینکه ایشون رتبه بین المللی داشت، خب همون سال رتبه اول مسابقات بین المللی مالزی رو کسب کرده بود و یکی از جوایزش اعزام به حج بود. برای من جالب بود که چون من حالا 2 سال قبلش حج عمره هم مشرف شده بودم، به من اعتماد کرد و پشت سر من حرکت میکرد با کمال تواضع و این تواضع یه فرد قرآنی رو من حقیقتا تو ایشون دیدم. پشت من حرکت میکرد، اعمال رو میگفت، من فلانی پشت سر تو میام، قبولت دارم و حتی از کاری رو هم که من در زبان جاری میکردم ایشون همونا رو تکرار میکرد. این تواضع ایشون خیلی به دل من نشست و برام جذاب بود و کاملا حس کردم که این فرد مشخصی که از بچگی این قرآن درش نفوذ کرده و همونطور که پیامبر میفرمان که قرآن با گوشت و خونش عجین میشه، واقعا همینطور بود و این رفتار قرآنی رو من در ایشون دیدم. حالا اون خاطره ای که فرمودید عرض کنم، به نظرم رسید همین مطلب ذکرش خیلی بهتر از حالا هر نوع خاطره دیگه ای باشه.
اصلا همینطوره. برای شادی روح این شهید هم از شما مخاطبین عزیز، شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم صلواتی بفرستید. ما هم اینجا میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اما به عنوان صحبت پایانی که وقت شما رو هم نگیریم، برای ما تلاوت بفرمایید اگر ایرادی نداره.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی عالی آقا، احسنت. الهی تنتون سلامت باشه، صداتون همیشه همینقدر گیرا، طلایی، حنجره طلایی، و انشالله که در پناه امام زمان عاقبت به خیر باشید. آقا صحبت پایانی شما رو در ارتباط با قرآن بشنویم و خداحافظ بکنیم. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به حقیر دادید و باعث افتخار بود که گفتگوی داشته باشم با شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران. انشالله که همگی عزیزان در پناه قرآن موفق و سلامت و تندرست و عاقبت به خیر باشن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. در پناه خدا باشید. خدا حافظ شما.
درود بر شما عزیزان. ساعت 12:13 است و اینجا شبکه رادیویی تهران، برنامه باغ فردوس. در بخش از رادیو تهران بپرسیم در دقایق پیش رو راجع به سوالات شرعی مربوط به اموال دولتی صحبت خواهیم کرد و همراه خواهیم بود با حجت الاسلام دکتر سید محمد مهدی فقیهی، مدرس دانشگاه تهران در حوزه انقلاب و حقوقدان. اگر سوالی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام دکتر سید محمد مهدی فقیهی، سلام بر شما، قبول باشه طاعتها و عبادتهات.
سلام و درود جناب آقای بارانی و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید. جناب آقای دکتر فقیه، قدری بلندتر صحبت میکنید لطفا.
بله بله، در خدمت.
خیلی سپاسگزارم. انشالله با خود گوشی صحبت میکنید دیگه.
بله بله.
خیلی ممنون. سوال پرسیدند که اگر چند سال پیش مقداری از اموال مربوط به بیت المال نزد کسی بوده باشه و حالا بخواد خودش اون رو از زیر بار دین این اتفاق رها کنه، چی کار میتونه بکنه؟ ضمن این که دیگه در اون حوزه نه مسئولیتی داره و نه میتونه ورود کنه.
بله، ادای دین و پرداخت بدهی چه بیت المال چه شخص بایستی انجام بشه و این دین شرعی و قانونی گردن انسان نماند. از طریق اگر چنانچه بدهی به بیت المال هست و دسترسی به همون سازمان جهت پرداخت اون بدهی و دین وجود ندارد، راه اینه که قانونن قانون یک شماره حسابی رو که شماره حساب خزانه هست در بانک ملی معرفی کرده و افراد میتوانند برای جبران خسارات وارد به بیت المال یا به دستگاه های دولتی به اون حساب وجه رو واریز کنن و دین خودشون رو بری کنن.
بلی.
البته اگر دسترسی به همون سازمان و همون مجموعه یا همون اداره هست، بهتره که به همون اداره یا سازمان
مراجعه کنن،
حساب اصلی اونها واریز بشه، وگرنه همین حساب خزانه دولت کفایت میکنه و بری عضو میشن.
و به صورت ناشناس همین کارو بکنه مشکلش حل میشه دیگه.
هیچ مشکلی نداره و ضرورتی نداره که حتما خودش رو معرفی کنه، همین که از طریق اون حساب از طریق اینترنت هم میتونن حساب خزانه و بدهی به بیت المال رو سرچ کنن و
بله در فضای مجازی هست. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. سوال پرسیدن استفاده شخصی از بیت المال به شرطی که با اجازه مسئولان مربوطه باشه جایزه؟
استفاده شخصی از بیت المال در نگاه اول جایز نیست، مگر اینکه فرد بر اساس اختیاراتی که قانون برای او مشخص کرده اجازه داشته باشه در حدود قانونی از خودروی مثلا اداره یا امکانات دیگری که در اداره هست به طور عرفی و معمول استفاده کنه. مثلا شخصی مدیر کل و قانونگذار به او اجازه استفاده از خودروی بیت المال رو میدهد.
بله.
اما بنا نیست که به عنوان خودروی شخصی کامل و خلاف عرف از خودروی مربوطه در سفرهای مختلف یا بیش از اندازه و معمول از اون خودرو استفاده کنه که ضمانت و دین شرعی ایجاد
کنه.
ملاک استفاده از اموال بیت المال برای اشخاص کارمند یا مسئول اول قانون هست و بعد عرفی است. عرف باید اجازه چنین کاری رو بده، لذا صرفاً اجازه مسئول مافوق که خارج از اختیارات او هم هست کفایت و وجاهت لازم برای برخورداری و استفاده از بیت المال رو نمیدهد. ما الان مواردی داریم، افرادی طرف راننده یک اداره هست و چون به صرف اینکه خودرو رو شبها در منزلش میبره و میاره، خارج از حدود رانندگی حق استفاده از اون خودرو رو برای مصارف شخصی ندارد، هرچند که بگه مسئول من اجازه داده. اینها مثال هایی است از باب نمونه که مردم خودشون بتونن در مصادیق عرفی استفاده از بیت المال در جایگاه های اداری و قانونی استفاده بکنن.
البته گاهن اتفاق میفته که مسئول مربوطه به همراه راننده خودرو رو در اختیار خانواده قرار میده، این هم مشکل ساز هست.
بله دقیقاً.
بسیار عالی. سوال پرسیدن که مبلغی به اشتباه در حساب حقوقی کسی واریز شده و اون نفهمیده، از این ماجرا هم مدتی گذشته و شخص بیم داره که اگر موضوع رو مطرح کنه مورد سوء زن یا تهمت و خسارت واقع بشه، چی کار باید بکنه؟
اگر یقین دارد که مبلغ واریزی باز خلاف حق و حقوق و اختیارات مقام مافوقش بوده، اون رو میتواند همطور که عرض کردیم به حساب خزانه بیت المال
واریز کنه
و خودش رو بری و ذمه کنه. ولی در وهله اول وظیفه تفحص و تجسس در این خصوص به عهده حقوق گیرنده نیست.
بله، حسابی شما میفرمایید حساب خزانه حسابی است که برای خود مردم هم بد خرج میشه، درسته؟
بله، حسابی است که به بودجه عمومی دولت واریز میشه و در تخصیص‌های سالانه در مجلس شورای اسلامی اون درآمدهاش به عنوان بودجه عمومی کشور در واقع مورد بررسی و دستور در واقع مورد بررسی قرار میگیره و به عنوان اموال عمومی شناخته میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر فقیه، سوال پرسیدن البته در بین ماشین که فرمودید استفاده از ماشین های اداری، درباره تلفن ها هم سوال کردن که تلفن های اداری استفاده ازش چه حکمی داره؟
این هم از باب مثال هست، ما حکم کلیش رو بیان کردیم.
بله،
شاخصی که در استفاده از تلفن هست عرفه.
بله،
عرفاً من به عنوان قاضی یک دستگاه، به عنوان مدیر یک دستگاه، در حد و اندازه‌ای که قانون بهم اجازه میده میتوانم تماسی بگیرم و در واقع اموری رو پیگیری کنم.
بله،
ولی بیش از عرف و اندازه اگر از تلفن استفاده بشه، تماس‌های خارج از کشور گرفته بشه، تماس‌های خارج از شهرستان گرفته بشه و به اندازه نامتعارف صحبت بشه، زمان آور است و باید جبران خسارتش به بیت‌المال بشه.
بسیار عالی. اگر کسی مقداری از اموال دولتی رو که بی مصرف مونده و مطمئنه که اون وسایل مدت‌ها در اون جایگاه میمونن، فرسوده میشن، اما ایشون اون اموال رو برداره و خودش استفاده کنه، حکمش چیه؟
این که اموالی دولتی بلا استفاده هست، اذن و وجاهتی برای من و شخص ایجاد نمی کنه که بر اون اموال تصرف کنه و نوعی تصرف عدوانی محسوب میشه. تعیین تکلیف اموال عمومی بر عهده دستگاهی است به نام اموال تملیکی یا با مقام قضایی است یا در ادارات و ارگانها با کمیسیون تخصصی مربوطه است و به این بهانه که این اموال در حال در واقع بدون استفاده افتاده، اذن و یعنی جوازی برای بهره برداری اشخاص نمی شود.
بسیار.
مگر اینکه ارزش اون مال به تعبیر فقها از یک نخود کمتر باشه، که حالا ارزش یعنی قابل اعتنا متنابه نباشه. از اون مثال میگم، خودکار فرسوده‌ای که ارزش مالی هم نداره و افتاده مثلا گوشه‌ایش هم شکسته، این دیگه از جهت قیمت گذاری روش نمیشود. ولی آنچه عرفاً ارزش مالی داره زمان آوره و باید در واقع صرفاً در راستای بیت المال استفاده بشه، قابل تصرف نیست.
بله، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. و پرسیدن کسی که حقوق کافی دریافت نمیکنه و رئیسش به نوعی از حقوقش کم میذاره، میتونه برای جبران از اموالی که در اختیار داره در حد جبران شدن حقوقش برداره؟
در واقع این تعریفش در فقه قاعده تقاط هست. در مواجهه با بیت المال اگر چنانچه حقوقش رو پرداخت نمی کنند، شخص نمیتواند در سایر اموال مجموعه بیت المال تصرف کنه و جبران مطالباتش رو از طریق امر تقاص یا برداشتن اون مال جبران کنه. این تصرف عدوانیست و شرع حرام و محل اشکال هست. باید از طریق قانونی و پیگیری، مخصوصا دستگاهی به نام دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به تظلمات مردمی از دستگاه‌های دولتی مشخص شده که میتوانند با شکایت و طرح دعوا مطالبات به حقشون رو مطالبه کنند. یا در سطح نازل‌تر، هر دستگاهی مقام مافوقی دارد، بازرسی داره، حراست داره و از طریق دستگاه های نظارتی میتوان حق و حقوق رو مطالبه کرد. ولی تقاص و بهره‌برداری از اموال دستگاه بدون اذن شرعی جایز نیست.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام دکتر سید محمد مهدی فقیه، مدرس دانشگاه تهران در حوزه انقلاب و حقوقدان. آقای دکتر، مسئله مربوط به اموال دولتی هست که ما ناآگاه باشیم یا بدانیم فراموش کرده باشیم که شما گوش زد کنید و آگاه بشیم در پایان کلامتون؟
ببینید، مردم گاهی تلقیشون از اموال دولتی همون چیزهایی که در دستگاه‌ها و ادارات با او مواجه میشن.
بله،
همه آنچه که در معابر عمومی اهم از تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اتوبوس‌ها و اموال عمومی در اختیار مردم جهت استفاده هست، همه بیت المال هست و ما باید نسبت به نگهداری از اونها و استفاده صحیح از اون در چارچوب عرف دقت کنیم.
بسیار عالی.
و گاهی درختان پارک و فضاهای عمومی و مصادیقی از این دست رو مردم عمدتاً ممکنه بدون دقت جزء اموال بیت المال تلقی نکنن و مواجهه دقیقی با اون نداشته باشن.
بله.
که انشالله
حواسمون رو بیشتر جمع کنیم.
مراکز آموزشی و دبستان‌های ما از بدو کودکی ما رو با موضوعاتی از این دست بیشتر آشنا کنن.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام دکتر سید محمد مهدی فقیه. التماس دعا و خداحافظ.
خدا نگهدار.
حوصله کن، آبهای زودگذر هیچ فصلی را نخواهند دید. خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسل تو گفتن که تو در فهم نگنی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانبی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام بسی تو بود که تو در فرد بودی، نه تمام به تو گفتن که تو در راه نیایی، نه
تو در فهم نگنجی، نتوانم شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی.